شبان تار چشم منو ستاره ها در سینه قلب بیدرو
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کان یک جلبه در قهر خود چی دارد؟ و چرا تاجیکستان آن را یک لخ به دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند. دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه‌های آن کشور گفته است که مبلغ طرح 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب ها توافق کردند که این طرح‌های نیمه تمام را تا سال 2020 پوره میکنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن میپیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقب مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خوش کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگتوددو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهور ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته انداز تاجیکستان نام 10 مالیات سپار بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگویند هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانوگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگتودیک، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگتودیک، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از انداز سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به روی خطی به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگتودیک 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. سراینده های ازبکستان از قایده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنو و مراسم مردم جاری کردند. قایده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در مرکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می دارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایوف سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا 800 دلار حق خدمت میگیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم میکند. آزاده نورسیدوف سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قایده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان الوغبگ رحمت اللهیف، مولود اصل خواجه و رشید خالقوف، شهزاده جهانگیر اتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قایده های نو اشتراک بیش از 250 مهمان را در تویها در ازبکستان منع می کند. بر اساس این قایده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 مهمان دعوت می شود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت می کنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این رویخط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پورا به دست یک شرکت چینی سپردن کن نقره یک چلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیادی را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپاریده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروخ همرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقررگردیده آزادگونی از پرداخت اندوز از فایده و مدت 7 سال پیش بینی کرده شده، موقعی برای تطبیق لایحه جمهوری تاجیکستان ورود شونده از پرداخت شمارش شده و نرخ‌های حقوقی آزاد کرده می شود.
روز 1 اکتبر وقت در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند، ولی بعدا حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تن می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکاتی سازشنامه، شرکت چین در دوام 3 سال اول عهده‌دار می شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارج جلب کند. بعد 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارج جلب کند. عین زمان به معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 سومانی حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود، چون در شرایط بلندکوه ناحیه مرغاب تنها 5 ماه در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان نیز که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پورگی به دست شرکت چین میگذارد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خطی برق تا جای کان و کارخانه 39 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببرد و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به جز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامید و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز دو کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. سه سال پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش می‌دهند. ماه اینو امسال در پای ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش های سرمایه گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده، این همکاری ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورتی با عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن با عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقضا داد.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه ها از گفته های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورتی با عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می شود. تاجیکستان در نوبتی خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع موردی آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً با آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهل زندگی می کند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می دانند. آیین نامه اتحادی اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه ها، مال و خدمات کفالت داده می شود. اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهاموف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعت کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبود شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهاموف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی ایستاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گئوپلیتیکی است. ما شاهد تکان دادن این مسئله از جانب مسکو می شویم. چرا مسکو چنین می کند؟ روسیه می خواهد نفوذ گئوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حالا میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که به اندیشه منتقدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانیت های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب های دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. نوریدین قیومف اقتصادشناس معروف تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز تاسیس سازمان در نزد پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس شد و جمعی دانشمندان تاجیک زیر نظر او در خلاصه خود به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور شامل شدن تاجیکستان به سازمان اوراسیا را مشورت داده بودند.
باید که تاجیکستان وارد شود. میتونه چرا؟
چرا تاجیکستان نمیتونه همون موقع مستقل خودش را حفظ کند؟
مستقل که 1.5 میلیون اهالی در اونجا مردی کاری دارد، جای کار نیست اینجا. یکی از راه های از برآمدن این جای کار تشکیل کردن در خود تاجیکستان. هر سال 70,000-80,000 کوی کاری نو پیدا میشد.
ولی به اندیشه تحلیلگر دیگری تاجیک دوشنبه فعلا با اقتصادی ضعیف و وابستگی اش از بازار کار روسیه باز هم از نظر ژئوپلیتیکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نورسفرف شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید در چشم تاجیکستان چین کشوری است که از نظر ایدئولوژی و امنیتی و هم مسائل دیگری مثل سرمایه گذاری و قرض های درازمدت مقام خاصی دارد. او میگوید تاجیکستان یک کشور ضعیف اقتصادی در مذاکره ها زمان یک کشور قوی میشود که سخن از مسائل ژئوپلیتیکی به خاطر نزدیکی اش با چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران، قرغیزستان و ازبکستان میرود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمانی اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد. و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به آنها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یورف را آزاد می‌کند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یورف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورد امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود. و همین یکگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سری نو بررسی کرده شود. نه اینکه در سودهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مسجدی همون مؤسسه می رود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی می توانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یورف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها، تن دادند؟
نه عموماً بزرگ میر خواسته نشده است. از سخنانی مادرم که فرصتی معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار می تواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه وزنه و بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگ مهر رسیده
باشد.
این همه پول حق خدمت الوکیل و چون قانون محدود کرده که مثل اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ویزور و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون میزوج در اساس کودکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستنی شرط ما. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرط نامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون با میزوج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این میزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه کنه، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون برمبوریزه زیده عبادت های نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه، چون که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکاتور تاجیکستان چون این عمل را